ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این برنامه صحبت داریم در مورد آغاز نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک میان افغانستان، پاکستان و چین، همچنان ایجاد بست خاص معاونیت ولایات برای زنان و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را هم خواهید شنید، اما پیش از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نشست سه‌جانبه دیالوگ استراتژیک بین افغانستان، پاکستان و چین امروز در مورد همکاری‌های امنیتی بحث شد. حرکت مردمی برای صلح می‌گوید سر از فردا در 12 ولایت به شمول کابل گرد همایی‌ها و راهپیمایی‌ها را دایر می‌کند. یک مقام ارشد مسئول کنترل بیماری‌های عفونی ایالات متحده آمریکا می‌گوید وضعیت همگیری ویروس کرونا در آن کشور واقعاً خوب نیست. مشروع خبرها. در نشست سه‌جانبه دیالوگ استراتژیک بین افغانستان، پاکستان و چین امروز در مورد همکاری‌های امنیتی بحث شد. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید در این نشست معین‌های سیاسی وزارت‌های خارجه این سه کشور اشتراک دارند و روی همکاری‌های سیاسی و اقتصادی نیز بحث می‌شود. گران هواد، سخنگوی این وزارت، امروز در کابل به رسانه‌ها گفت
در مورد تطبیق تفاهم نامه همکاری امنیتی میان سه کشور که در سال 2018 توسط وزرای خارجه سه کشور به امضا رسیده بود صحبت کردند و تاکید نمودند تا در چوکات مجالس سه جانبه و دو جانبه روی مشکلات موجود در زمینه مبارزه با تروریسم و گروه‌های تروریستی اقدامات جدی و اساسی نمایند.
کابل دیروز نیز میزبان نشست تقویت اجماع منطقوی در مورد روند صلح افغانستان بود. در این نشست نمایندگان حدود 20 کشور و سازمان جهانی از طریق آنلاین سهم گرفتند و در آن روی امکان آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان، رهایی زندانیان، کاهش خشونت‌ها و آتش بس گفتگو شد. حرکت مردمی برای صلح می گوید که سر از فردا در 20 ولایت به شمول کابل گرد همایی‌ها و راهپیمایی‌های را راه اندازی می‌کند. بسم الله وطن دوست، سخنگوی این حرکت، به رادیو آزادی گفت
بیا هم بردون رواندی تاوتریخوالی دی
هنوز هم حملات و خشونت ها ادامه دارد و ما در جنگ ها کشته می شویم. افغان ها کشته می شوند. مساجد، شفاخانه ها و مراسم تدفین جنازه های ما هدف قرار می گیرند. عساکر و طالبان همچنان در جنگ کشته می شوند و افراد ملکی هنوز هم توسط ماین ها کشته می شوند.
و آقای وطن دوست گفت با وجود توافق بین ایالات متحده ای امریکا و طالبان خشونت ها در افغانستان کاهش نیافته و گفته وی در این گرد همایی ها و راهپیمایی ها آنها به خاطر جلوگیری از شیوع همگیری ویروس کرونا توسعه های سی را رعایت می کنند. حرکت مردمی صلح در سال 2018 به دنبال سلسله از انفجارات مرگبار در لشکرگاه ایجاد شد و سفر طولانیش را با پای پیاده به کابل آغاز کرد. در نتیجه انفجار دو ماین کنار سرک در ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا دو عسکر افغان کشته و 3 تن زخمی شدند. ایمل محمد، سخنگوی قول اردوی 203 تندر در ولایت پکتیا، در مورد این دو رویداد به رادیو آزادی گفت
یک انفجار در منطقه ترکانه ورسواری احمدخیل بر یک موتر رنجر صورت گرفت که در اثر آن 1 تن زخمی شد. در یک انفجار دیگر بر یک گزمه اردوی میدی در منطقه کلکین 2 سرباز کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند.
گرچه مقامات امنیتی پکتیا میگویند این ماین ها توسط طالبان کارگزاری شده بودند، اما طالبان تا هنوز در مورد این ادعا ابراز نظر نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ارشد مسئول کنترل بیماری های عفونی ایالات متحده آمریکا میگوید وضعیت همگیری ویروس کرونا در این کشور واقعا خوب نیست. دکتر آنتونی فاوچی روز دوشنبه گفت شمار موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا و تعداد افرادی که در شفاخانه های ایالات متحده بستری‌اند به شدت افزایش یافته.
فاوچی گفت که موج اول همگیری کووید 19 آمریکا را سخت ضربه زده. اما به گفته وی برعکس کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آسیایی، حکومت هیچ اقدام جدی را برای کنترل این همگیری انجام نداده و به آغاز دوباره فعالیت‌های اقتصادی خیلی زود اجازه داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا همگیری ویروس کرونا را کمرنگ جلوه داده و ایالات این کشور را به از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی تشویق کرده. یک تحلیلگر برجسته سیاسی عراق دیروز در خارج از منزلش در شهر بغداد پایتخت این کشور کشته شد. افراد مسلح موتورسیکل سوار بعد از تیراندازی بر هشام العاشمی 47 ساله از محل رویداد فرار کردند. وی قبلا توسط شبه نظامیان مورد حمایت ایران تهدید شده بود. دانشمندان ایتالیا در حال بررسی پدیده مرموز یخهای گلابی رنگ در کوههای آلپن. این رنگ گلابی ناشی از هلجی ها است که تأثیرات تغییر اقلیم را تسریع می کند. بیاجیو دی ماریو، عضو شورای تحقیقات ملی ایتالیا، به خبرگزاری فرانس پرس گفته که برف گلابی رنگ که در بخش‌های از قشر یخچالی آلپ مشاهده می‌شود، احتمالاً ناشی از همان الجی‌ها است که در گرینلند یافت شده. الجی‌ها در بخش به اصطلاح منطقه تاریک گرینلند وجود دارند، جایی که یخ‌ها در حال ذوب شدن هستند. به طور معمول یخها بیش از 80% نور آفتاب را دوباره به جو زمین منعکس می کنند، اما به نظر می رسد که الجی ها سطح یخ را تیره ساخته به طوری که حرارت را جذب می کنند و سریع تر ذوب می شوند. الیزا پونجینی، باشنده شهر فلورانس ایتالیا، به خبرگزاری فرانس پرس گفته: فکر می کنم متاسفانه ما آسیب های جبران ناپذیر را متحمل می شویم و زمین در برابر کارهای ما عکس العمل نشان می دهد. به گفته خانم یونجینی، سال 2020 میلادی سال خاص است و در آن اتفاقات وحشتناک رخ داده و به عقیده وی پدیده های جوی رو به وخامت نهاده و تغییرات اقلیمی به طور فزاینده مشهود است.
ساعت 5:07 است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آماده‌اند. نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک میان افغانستان، پاکستان و چین آغاز شده است. بست خاص معاونیت ولایت برای زنان ایجاد می‌گردد. با وصف مشکلات و موانع، افغان‌ها هنوز هم برای کار به ایران می‌روند. رسانه‌های اجتماعی جای کتابخانی و مجالس مشاوره را گرفتند. گزارش از بغلان. توقف اعمار پروژه تولید 5 مگاواتی برق خورشیدی در غور. وضعیت فراگیری ویروس کرونا در امریکا و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتوار زن و زندگی و مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، نشست سه جانبه دیالوگ استراتژیک میان افغانستان، پاکستان و چین پیش از شاشت امروز آغاز شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در این نشست معینان سیاسی وزارت‌های خارجه سه کشور شرکت دارند و در مورد همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی گفتگو می‌کنند. کابل دیروز نیز میزبان نشست تقویت اجماعی منطقه‌ای در مورد روند صلح افغانستان بود. نسیم شفق در این مورد گزارش می‌دهد.
سومین نشست سه جانبه زیر نام دیالوگ راهبردی میان افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار شد. وزارت خارجه افغانستان میگوید در این نشست که از طریق کنفرانس ویدیویی برگزار شد، معینان سیاسی وزارت‌های خارجه سه کشور شرکت کردند. گران هیواد، سخنگوی این وزارت، روز سه‌شنبه در نشست خبری گفت که علاوه بر همکاری‌های سیاسی، امنیتی و اقتصادی در مورد مبارزه با تروریسم، روند صلح و آزادی زندانیان نیز گفتگو صورت گرفت.
زمینه آغاز مذاکرات بین افغانی را به کمترین وقت مساعد سازند.
وزارت خارجه افغانستان پیش از این گفته که این کشور در هفته جاری میزبان سه نشست خواهد بود که یکی آن دیروز در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای از روند صلح افغانستان برگزار شد. با گفته مقام‌های این وزارت در نشست دیروز نمایندگان حدود 20 کشور و سازمان‌های بین‌المللی اشتراک کرده بودند و دیدگاه‌های خود را در مورد تقویت اجماع منطقه‌ای از روند صلح افغانستان بیان کردند. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه می افزاید که اشتراک کنندگان نشست روز دوشنبه نیز خشونت‌های جاری را قابل پذیرش ندانستند و از طالبان خواستند که خشونت را کاهش دهند. ریاست جمهوری افغانستان نیز با پخش اعلامیه گفته که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور در نشست دیروز تأکید کرد که ادامه خشونت از سوی طالبان روند صلح را با چالش روبرو خواهد کرد. در همین حال برخی کارشناسان میگویند که برگزاری چنین نشست‌ها برای بهبود وضعیت در افغانستان پس از موفقیت روند صلح مهم است. عبداللطیف آرش کارشناس روابط بین الملل به رادیو آزادی گفت که چین از نفوذ زیاد بر پاکستان برخوردار است و میتواند اسلام آباد را به همکاری با کابل وادارد. او میگوید من فکر میکنم که برگزاری چنین نشست ها در حال حاضر برای افغانستان بسیار مهم است. اگر قدرت های بزرگ منطقه مانند چین، روسیه، هند، ایران و پاکستان در روند صلح افغانستان تلاش های صادقانه بکنند، این تلاش ها در زمینه صلح این کشور مفید واقع خواهد شد. پیش از این نیز دو نشست تحت نام دیالوگ استراتژیک میان کابل، اسلام آباد و بیجنگ برگزار شده بود، اما نشست سوم آن یک روز پس از نشست تقویت اجماع منطقه‌ای روند صلح راه اندازی شد. همچنین قرار است که نشست تقویت اجماع بین المللی صلح نیز روز پنجشنبه در کابل برگزار شود که در آن نمایندگان ناتو، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و امریکا نیز شرکت خواهند کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
وزارت امور زنان افغانستان می‌گوید با تصویب کابینه یک بست خاص معاونت زنان در ولایات ساخته می‌شود. رویا دادرس سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور بر اساس طرح پیشنهادی این وزارت تصمیم گرفته که همه والیها یک معاون زن داشته باشند. برخی والیان زن اسبق میگویند کار کردن برای زنان در ولایت ها دشوار است و باید به آنان صلاحیت داده شود. حمید حکیمی گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان طرح وزارت امور زنان برای گماشتن یک زن به عنوان معاون والی در ولایت‌ها را تایید کرد. رویا دادرس سخنگوی این وزارت به روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که پس از این برای هر ولایت یک معاون زن گماشته می شود.
معاونین ولایت که تو معاون کریم می شود حداقل یک معاون مختص معاونین مربوط ای بست مربوط زنان باشد و هیچ مرد نمی خود کاندید کنم و این تاز ما بخاطر بوده که ما طرفدار از این نیستیم که یعنی زنان در ولایت رئیس والی خود کاندید کرده هم میتوانند و او بخش آزاد است میتوانند که او هم کاندید شد.
بانو دادرس میگوید در این تر موضوع سرپرستی معاون زن در نبود والی هم شامل است. سخنگوی وزارت امور زنان می‌افزاید در حال حاضر در معاونیت امور اجتماعی 34 ولایت مردان گماشته شدند و به جای آنان زنان گماشته می‌شوند. طرح وزارت امور زنان چند روز پیش بر رئیس جمهوری رأی شد و دیروز دوشنبه در جلسه کابینه تایید شد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور گفت که برای تطبیق این طرح به اداره مستقل ارگان‌های محل هدایت داده شده است. با گفته مسئولین وزارت امور زنان تا به حال تنها معاونان 5 ولایت زنان هستند که در این اواخر برخی از آنان برکنار شدند. از سوی دیگر شماری از والیان اسبق زن میگویند که در این بخش کار کردن در ولایت ها دشوار است و حکومت باید برای معاونان زن صلاحیت کامل دهد. حبیب سرابی والی بامیان در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی بر رادیو آزادی گفت
موجودیت زنان در هیئت اداری یا در جلسه اداری ولایات بسیار مهم و ضرور است و باید صلاحیت های لازم برش داده شود تا در امورات مختلف رسیدگی کنه. این یک قدم مثبت تلقی میکنیم.
حبیب سرابی میگوید با آنکه در زمان ولایت زنان هم در دفترش کار میکردند اما باز هم با مشکلات مواجه میشد. در همین حال شماری از زنان فعال سیاسی و مدنی میگویند حکومت باید در این بخش زنانی را بگمارد که توانایی داشته باشند و به آنان صلاحیت کامل داده شود. فتانه گیلانی رئیس جامعه زنان افغانستان در رادیو آزادی گفت
بله، چیزی که بسیار زیاد مهم است این که زنای باید گرفته شود که اونا توانمندی حضوری داشته باشند و مدیریت خوب بکنند، مخصوصا در ولایت هایی که ناامن است. در اونجا مثلا بر زنا بسیار کار نشده و اینا بتانند که بر زنا بسیار زیاد موثر واقع شوند.
با گفته بانو گیلانی مشارکت زنان در ادارات دولتی تنها نباید محدود به آمار و ارقام باشد، بلکه باید با آنان در رهبری و تصمیم گیری ها نیز سهم داده شود.
شنوندگان گرامی، مسئولان اداره امور مهاجرین و عودت کنندگان هرات میگویند شمار کارجویانی که به صورت قاچاقی به ایران می روند افزایش یافته است. این کارجویان میگویند با قبول احتمال خطر فیر، کشته شدن، شکنجه و لاتکوب از سوی نیروهای ایرانی قاچاقی سفر میکنند. این در حالی است که در 5 ماه اخیر 150 هزار مهاجر افغان از طریق سرحد اسلام قلعه هرات به کشور برگشتند. شاپور صابر از هرات گزارش میدهد.
کارگران زیادی در گوشه های از شهر هرات در انتظار پیدا کردن کار هستند، اما شیوع کووید 19 بیشتر کارهای ساختمانی را متوقف کرده و از پیدا کردن کار خبری نیست. بیشتر این کارگران مانند گل محمد سابقه سفر قاچاقی به کشور ایران را دارند، اما برای پیدا کردن لقمه نان مجبور هستند که راه سفر قاچاقی را با قبول خطر دوباره در پیش گیرند.
5 دفعه با پاسپورت رفتیم، 1-4 دفعه هم قوچاقی رفتیم، پس مجبوریم ما همه قوچاقی بریم به ایران بریم. اگر غرقشیم به دریا مجبوریم بریم، اگر نشیم هم مجبوریم بریم. دیگه به خاطر ازای فامیل خود، به خاطر کاروبار اینا نباشه مجبوریم بریم. اگر کاروبار باشه ما دیگه چی مرگ ما که یا به ایران یا به پاکستان بریم.
طی ماهای سور و جوزا 2 مورد بدرفتاری و شکنجه مهاجرین افغان در کشور ایران خبرساز شد. شکنجه و غرق کردن اجباری ده‌ها مهاجرین افغان در رودخانه هریرود و شلیک به موتر حامل مهاجران افغان در شهر یزد ایران که به کشته شدن 3 تن انجامید، نتوانسته که قافله سفر قاچاقی به ایران را متوقف کند. یوسف و عبدالظاهر 2 تن از باشندگان هرات که قصد سفر قاچاقی به ایران را دارند، ترس تکرار این سناریوهای غم‌انگیز از سوی نیروهای ایرانی هستند.
ده دفعه به ایران رفتیم، الان خطر داره، الان مجبوریم، میخوام پس بریم به ایران، اینجا کاروبار نیست، هیچی نیست، زندگی سخت،
دوباره مجبوریم از دادشم بدبختی باید بریم به ایران. برای این دفعه اگه بریم به ایران برم وعده پاسپورت را ندارم که میبگیرم. این دفعه اگه مار بگیرم اگه 6 ماه 7 ماه رو ببندیم مجبورم پس برم. اینجا وضعیت کاروبار خیلی خوبم میاد.
شیوع کووید 19 در ایران و دسترسی نداشتن افغان ها به خدمات صحی باعث برگشت دوطلبانه مهاجرین افغان از ایران شد. در نبود کار باز شهروندان افغان مجبور به سفر قاچاقی به ایران شدند. بیش از 4 ماه می شود که ایران مرزهای خود با افغانستان را به دلیل شیوع کووید 19 مسدود کرده است. جاوید نادم رئیس مهاجرین و عودت کنندگان هرات می گوید که طی 5 ماه اخیر در حدود 150 هزار مهاجر از طریق مرز اسلام قلعه به هرات آمدند و شماری از این افراد دوباره قاچاقی به ایران سفر کردند.
ما حولوش 150 هزار هموطن را داریم که به گناه های مختلف یا در کتگوری های مختلف اینا وارد کشور شدند، که اکثریت از اینا مجردین هستند، فامیل ها هستند، خانم های تنها هستند، اطفال هستند. اما بعد از فروکش کردن مسئله کووید 19 این آمار کاهش یافته، کاهش چشمگیری یافته، که روزانه بین 1100 تا 1500 نفر را داریم که هم به گونه اجباری هم به گونه داوطلب وارد کشور میشه.
مهاجران افغان اخراج شده از کشور ایران نیروهای این کشور را به بدرفتاری در بسا موارد شکنجه متهم میکنند. جواد امید یک تن از فعالان مدنی هرات ایران را به نقض حقوق بشر در قبال مهاجران افغان متهم میکند.
متاسفانه موارد نقض حقوق بشر در ایران زیاد هست و ایران به مانند یک زندانی هست برای مهاجرین افغانی. اونا نمیتونن که آزادانه کار بکنن، نه به تحصیل خود ادامه بدن، نه هم تا حالا تونستن صاحب ملکیت و جایداد بشن.
ایران پس از پاکستان بیشترین شمار مهاجران افغان را دارد. همواره گزارش‌های مبنی بر بدرفتاری با این قشر در ایران به نشر رسیده است، اما تا زمانی که در افغانستان چشم اندازی برای تامین امنیت و ایجاد فرصت‌های شغلی وجود نداشته باشد، سفر قاچاقی به ایران همچنان ادامه خواهد داشت و قربانی خواهد گرفت.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
یک مقام ارشد صحی در ایالات متحده آمریکا گفته وضعیت همگیری ویروس کرونا در آمریکا واقعا خوب نیست. آمریکا بیشترین ارقام مبتلایان به ویروس کرونا را در جهان دارد. فرشتنگاه با جزئیات بیشتر.
آنتونیو فاوچی، متخصص ارشد بیماری‌های عفونی ایالات متحده، دیروز گفت وضعیت همگیری ویروس کرونا در کشورش واقعا خوب نیست. او گفته که از همگیری در آمریکا مثل اروپا و آسیا جلوگیری نشده. فاوچی از سرگیری فعالیت‌های اقتصادی در ایالت‌های آمریکا را از دلایل عمده افزایش کووید 19 خوانده. بر اساس آمار رسمی، آمریکا در حال حاضر نزدیک به 3 میلیون نفر مبتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده. شمار مرگ میر از این همگیری در ایالات متحده از 130 هزار گذشته. اما به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آسیب ناشی از ویروس کرونا در کشورش را کم رنگ نشان داده و خواستار رفع محدودیت‌های بیشتر و بازگشایی بخش‌های اقتصادی در ایالت‌ها شده. منطقه تفریحی میامی در ایالت فلوریدا کانون جدید ویروس کرونا در آمریکا خوانده شده. این منطقه تفریحی چند هفته پیش محدودیت‌های وضع شده را رفع کرده بود، اما پس از افزایش موارد جدید در آنجا، دیروز یک بار دیگر به رستوران‌ها و کافه‌ها در میامی دستور داده شد تا مسدود شوند. فلوریدا در جمع ایالت‌های آمریکاست که بیشترین آزمایش‌های طبی ویروس کرونا در آن مثبت شناسایی شده. بر علاوه فلوریدا، آریزونا و کالیفرنیا هم پس از بازگشایی مجدد بخش‌های اقتصادی شاید افزایش چشمگیر ویروس کرونا اند. مقام‌ها گفتند که افراد زیاد روزانه برای بستری شدن در این سه ایالت به شفاخانه ها مراجعه می کنند، اما با آن هم شمار مرگ میر از همگیری ویروس کرونا در آمریکا در مقایسه با اپریل و می امسال کاهش یافته. آمریکا در اپریل و می به گونه اوسط روزانه 3000 مرگ میر ناشی از کرونا را ثبت کرد، اما اکنون این شمار به تقریبا 600 نفر رسیده. آگاهان به این باورند که کاهش شمار مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در آمریکا ممکن است این باشد که بیماران خوبتر درمان می شوند. پس از ایالات متحده، برازیل با 65486 مورد مرگ میر ناشی از ویروس کرونا و بیش از 1.5 میلیون مبتلا به آن جایگاه دوم را گرفته است. جایر بولسونارو رئیس جمهور برازیل دیروز پس از آن از دومین آزمایش طبی ویروس کرونا خبر داد که رسانه های محلی گزارش دادند که او علائم ابتلا به ویروس را دارد. به اساس گزارش، بولسونارو با نپوشیدن ماسک در معظر عام همواره شدت نمگیری را کم رنگ جلوه داده. این دیروز با ثبت 24 هزار مورد جدید ویروس کرونا در یک شبانه روز از روسیه سبقت جسته و در جایگاه سوم قرار گرفت. در حال حاضر هند با بیش از 1.3 میلیارد نفوذ بیش از 700 هزار مورد ویروس کرونا را ثبت کرده، اما به گفته مقام ها بیش از 20 هزار نفر در اثر ابتلا به این ویروس در آن کشور جان باختند. گمان می رود که شمار مبتلایان و هم مرگ و میر این همگیری در هند به مراتب بیشتر از ارقام رسمی است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
وزارت خارجه آمریکا گفته به محصلین بین المللی در آن کشور در صورتی که درسهایشان در خزانه پیشرو آنلاین شود، ویزه آمریکا نمی‌دهد. این موضوع بیش از 1 میلیون محصل بین المللی در آمریکا را نگران ساخته است. شورای آموزشی آمریکا این رهنمود را وحشتناک خوانده. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
وزارت خارجه آمریکا گفته اگر تمام صنف‌های درسی محصلین بین‌المللی در آن کشور در خزان امسال آنلاین شود، دیگر به آنها ویزه ورود به آمریکا را نمی‌دهد. این اقدام به خاطر شیوع ویروس همگیر کرونا اتخاذ شده است. اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده روز گذشته این رهنمودها را منتشر کرد. این اقدام اکنون بر بیش از 1 میلیون محصل بین المللی در ایالات متحده اثر می گذارد. در بخشی از اعلامیه اداره مهاجرت و گمرک آمده که محصلین بین المللی که فعلا در امریکا درس می خوانند باید در صورت آنلاین شدن دروسشان آن کشور را ترک کنند. بر اساس اعلامیه اگر چنین نشود ممکن است با عواقب جدی به شمول اخراج اجباری مواجه شوند. وزارت خارجه آمریکا در سالهای 2018 و 2019 بیش از 398 هزار ویزه به محصلین صادر کرده بود. حدود 1.1 میلیون محصل خارجی در آمریکا درس می خوانند. این تصمیم تازه کالج ها و پوانتون های آمریکا را که برای فصل تحصیلی خزانی پلان درس های آنلاین را طرح کردند غافلگیر کرد. بعد از آغاز بحران کرونا مقامات اداره مهاجرت آمریکا معافیت موقت ویزه را برای محصلین در درس های آنلاین فصل بهار و تابستان اراحه کرده بودند که این معافیت در خزانه پیشرو از میان برداشته می شود. شورای آموزشی در آمریکا که از رهبران حدود 1700 مرکز تحصیلات عالی نمایندگی می کند اقدام تازه اعلان شده را وحشتناک خوانده است. این نهاد در اعلامیه گفته که این تصمیم به جای آن که مفید باشد ضرر می رساند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
با ورود وسایل ارتباط جمعی مدرن به زندگی مردم، سنت شبنشینی و کتابخانی جمع را در بغلان از میان برده است. در گذشته در فصلهای بیکاری به ویژه در شبهای دراز زمستان مردم دور هم جمع می شدند و به کتابخانی و قصه‌گویی می پرداختند. دسترسی آسان به کتاب و به ویژه رسانه های صوتی و تصویری و شبکه های اجتماعی این سنت را تقریباً به صورت کامل از میان برده است. بشیر احمد غزالی گزارش می دهد.
عبدالقادر دهقان 70 ساله بیاد می آورد که در کودکی و جوانی به مجالس دوری همی شرکت می کرد، قصه می شنید، به شعرخانه و کتابخانه بزرگان می نشست.
کتابخانه های سابقه اسف لیخو می خواندیم. چی شیرین، چی کتابی، چیز بود، خوش حافظ بود، به کتاب نام کتابی نجمان بود، قصه هایش خوب بود، کتابی ورقه گلشا بود، بسیار خوب کتاب ها، خوب داستان ها بود. امی خواندن بود و تو تو چارمان رو بزن و بکن و قهقه و خنده و شب و روز بکردیم. نه تلویزیونی بود، نه رادیویی بود، نه تیپی بود، هیچ چیزی که نبود.
غلام علی علمی از پل خمری که اون نیز در جوانی شاهد محافل شعر و قصه بود میگوید:
قبل از تشدید یافتن نامنامه ها بسیار محافل خوبی فرهنگی بود، محافل های شب شعر بود، محافل های فرهنگی بود، محافل های ادبی بود. اما با تأسف با تشدید یافتن نامنامه ها موقع انفجارات، موقع اعمال اتحادی باعث شد که مردم ترجیح بدن که گوشه بشینن جان خود حفظ کنن، پشت گپا و پشت گپا نگردن. مردم فرهنگ مطالعه را اهمیت نمیدن، رجوع میکنن به فیسبوک، رجوع میکنن به گوگل، مسائلی را که کار دارن از طریق انترنت جستجو میکنن، در کتاب مطالعه رجوع نمیارن.
محافل شعر و قصه خوانی در دوره های پیش از تجاوز شوروی وقت بر افغانستان بخشی از فرهنگ مردم شمرده می شد، ولی بعد از آن که مردم درگیر جنگ و مهاجرت شدند و اکنون که به جای کتابخوانی به سریال های تلویزیونی و شبکه های اجتماعی روی آورده اند، این فرهنگ رو به زوال گذاشته است. زکریا ناصری رئیس اطلاعات و فرهنگ بغلان می گوید اینجا نه تنها محافل شعر و قصه از میان رفته بلکه فرهنگ مطالعه نیز کمرنگ شده و باید کاری در زمینه انجام شود. آقای ناصری میگوید شاید احیای فرهنگ شعر و قصه در کوتاه مدت مشکل باشد، ولی برنامه های ترویج فرهنگ مطالعه را از مکاتب آغاز کرده است.
ما اگر بخوایم فرهنگ مطالعه را تقویت ببخشیم باید از مکاتب ما شروع بکنیم. روی اطفال دوره کودک و نوجوان باید در مکاتب کتابخانه اطفال کودک و نوجوان ایجاد بشه که این میتونه نسل جدید ما را با فرهنگ مطالعه خوب بته و عادت بته. یک مکتب تانستن فعلا فعال بسازیم در مکتب نسوان گاهشاد بگم در سر معدن است که متاسفانه به ویروس کرونا یک از سالش های اومده فرالای ما بود.
اومی افزاید جا افتادن سریال ها و شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند که جای مطالعه را گرفته خیلی زیانبار است و باید از ادامه آن که نسل را معتاد و وابسته به خود کرده است جلوگیری شود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. ساعت 5 و نیم است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
در نشست سه‌جانبه دیالوگ استراتژیک بین افغانستان، پاکستان و چین امروز در مورد همکاری‌های امنیتی بحث شد. رئیس جمهور افغانستان هشدار داده که خشونت‌های طالبان امکان دارد پروسه صلح را با خطر روبرو سازد. یک چهره سیاسی نزدیک به عبدالله عبدالله، رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان می‌گوید فهرست نامزد وزرای جانب آنها تکمیل شده و به زودی به ارگ سپرده خواهد شد. حرکت مردمی برای صلح میگوید سر از فردا در 20 ولایت این کشور و شمول کابل گرد همایی ها و راه پیمایی ها دایر بشود. یک مقام ارشد مسئول کنترل بیماری های عفونی ایالات متحده ای امریکا میگوید وضعیت همگیری ویروس کرونا در این کشور واقعا خوب نیست. ایالات متحده ای امریکا به مؤسسین خارجی که اگر درس هایشان در خزان به طور آنلاین دایر شود ویزا نخواهد داد. یک تحلیلگر برجسته سیاسی عراق دیروز در خارج از منزلش در شهر بغداد پایتخت این کشور کشته شد و دانشمندان ایتالیا در حال بررسی پدیده مرموز یخهای گلابی رنگ در کوههای آلپن.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و برنامه تنزیه مربای مرچ به نشر می‌رسد. اما پیش از آن که به این برنامه‌ها بپردازیم، یک مطلب دیگری هم داریم. فعالان مدنی ولایت غور از توقف یک ساله پروژه ساخت مرکز تولید 5 مگاواتی برق خورشیدی این ولایت انتقاد کردند. همچنین شماری از اعضای شورای ولایتی غور می‌گویند کار این پروژه یک سال پیش به دلایل نامعلوم متوقف شد و تا حال کار برای اثرگیری آن صورت نگرفته است. منصور خسرو از غور گزارش می‌دهد.
با آغاز کار حکومت وحدت ملی، کار بند برق پوزلج در شرق شهر فریزکو آغاز شد، اما به دلیل آنچه که کمکاری و بی‌توجهی دولت خوانده شده، متوقف شد. بدون بالیان دولت پروژه ساخت نیروگاه 5 مگاوات برق خورشیدی را در غور روی دست گرفت. کار این پروژه 11 میلیون دلاری یک سال پیش متوقف شد و حالا انتقاد فعالان مدنی و اعضای شورای ولایتی را برانگیخته است. نثار احمد کوین و صادق صبا منتقدان غوری میگویند
مسئولین محلی ما ضعف اداری، ضعف کاری دارند. تصمیم ندارند که با مردم غور یک دستاورد داشته باشند. خوش دارند که بیان در همینجا با چوکی خود تیک زده باشند و موش خود بگیرن. و اون چی که از گزینه ها میبینم شبیه همو داستان برقی آبی است. امیدوارم که دولت مرکزی از این بیشتر ملت غور و مردم غور را مورد بی‌توجهی بمیری قرار نده.
5 مگاوات برق خورشیدی متأسفانه که چوکی از توقف شده. ما از اداره محلی و از حکومت مرکزی چیدن تقاضا داریم که هرچی آجیل سر شرکت پیمانکار توجه بکنن و کار بند سولری بزودی آغاز شد و ما شاهد 5 مگاوات برق سولری در ولایت غور.
عبدالحمید ناطقی از شورای ولایتی غور از مسئولان محلی و مرکزی انتقاد میکند و میگوید که این پروژه قرار بود سال گذشته به بهره برداری سپرده شود، اما به دلیل کمکاری حکومت در این زمینه هنوز متوقف است.
بر اساس نیازمندی های مردم، دو سال قبل شخص رشم خور هدایت برای احداث و اعمار پروژه برق سولری و آفتابی با ظرفیت 5 مگاوات رو به مردم وعده دادن و او قرار بود که در سال گذشته ختم میشد، اما هیچ کاری از او به پیش نرفت. ما از بابت نهایت نگران هستیم. فصل کاری بسیار کم هست که بیش از 3-3.5 برج فصل کاری دیگر نداره.
اما محمد عارف آبر سخنگوی ولی غور مشکلات را ناشی از کمکاری شرکت قراردادی میداند و میگوید که کار ساخت این پروژه به زودی آغاز می شود.
شک وجود نداره که کار برق سولری توقف هست و کارش هنوز آغاز نشده و چند قبل هیچ یکانه کار که میلنگه و پیش نمره شکل بتی خود اختیار کرده مشکل شرکت قراردادی داره و آنها هم مشکلات خود پیشکش کردن که به اندازه تجهیزات نیاز هست که بعد از خارج از افغانستان ما بیاریم. انشالله که کار بند برق سولری انشالله آغاز میشه.
خواستم دیدگاه شرکت برشنا و شرکت قراردادی را نیز با خود داشته باشیم، اما موفق نشدیم. این در حالی است که همکنون مردم غور در شبانه روز 4 ساعت برق دارند، در بدر هر کیلووات برق دیزلی 25 افغانی میپردازند.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکوشه متک از چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتی
بیدن جایزه خدمت گرفته وومن اچیف منوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های عزیز سلام، من حسیب الله تلاش هستم و در ارائه مطالب برنامه زن و زندگی در خدمت شما قرار دارم. در این برنامه شما را با خانم 60 ساله آشنا می سازیم که با وجود بیوه بودن و کهنسالی سرپرستی خانواده اش را به دوش دارند. بر علاوه برای چند تن از زنان دیگر نیز زمینه کار و آید را میسر ساخته است.
اینجا نمی غریبی برم کارم نکنم.
و در بخش دوم برنامه خانم دیگر را داریم که گدایی می کند و با گفته خودش با پول گدایی مصرف تحصیل دخترانش را می‌پردازد.
یک روز 3.5 ساعت یا 4 ساعت پیدا می‌کنه.
حال توجه کنید به گزارش در مورد کار، زندگی و مشکلات این دو خانم که همکارم عفیفه ساکب آن را تهیه نموده است و نظریات مردم، کارشناسان و مصاحبه با یک خانم فعال حقوق زن در مورد آنها را نیز شامل آن دارد.
شنوندای عزیز، زنان سرپرست که در کانون خانواده و اقتصاد مشغول فعالیت هستند، اونا میتونن هرچند با مشکلات فراراهشان باز هم از نظر کار و کوشش و همچنین تربیت فرزندان جایگاه قابل احترام را در جامعه کسب کنند. طوری که امروزه دیده میشه تعداد زیاد زنان با حرفه و کسب و کاری که خود برشان ایجاد کردن با آید او روزی حلال برای خانواده و فرزندانشان را میسر میسازند. یکی از این مثال ها خانم نفیسه 60 ساله است که به گفته خودش 4 سال میشه نانوایی ساخته و دو به تهیه و فروش نان، رود و بولانی های تنوری میپردازد. در غرفه کانتینری که خانم نفیسه برش نانوایی کوچک ساخته تعداد از زنان و دختران نیز به نظر می رسیدن. خانمی که گونه هایش گلابی رنگ از حرارت آتش داخل تنور شده بود نان می پزید. تعداد از زنان و دختران برای خرید رود، بولانی و نانهای داغ تنوری آمده بودند. دختر جوان هم آستین برزده و یک تغار کلان را پیش روی داشت که شاید در حدود 2 سیر خمیر و یا بیشتر از او را در حال آماده کردن بود. و اما در کنار این دختر جوان، زن سالخورده و شکسته از ستم روزگار همانا خانم نفیسه نشسته بود که پیچه های سفید او از گوشه های چادرش نمایان شده بود. او که در حال هموار کردن کلچه های تنوری بود، گپایش با ما چنین آغاز کرد.
این اینجا نمی غریبی این کارم میکنم. کلچه و بولانی نان تندوری این میکنیم. این میره یک 4 تا نان دمه بانه در کارگر بانه. چند مصرف کردی کمی کانتینر همان دی دوکان جو کردی؟ تیشه بگویم مسیح خارجی بود که اومک کرد. این حال از امو یک دسمایه پیدا کرده بودیم اینو غریبی کردش. کلچهش جور میکنم یکان و خمیر میکنم کتدمی کارگر رو کمک میکنم دیگر. چند نفر هست کت خودت؟ کت خودم 3 نفر این هستم. من خودم هستم. این نواسایم هست میاید کمک.
چند سال داشته باشی خاله جان؟
من 60 ساله شده. اما که مریض هستم یه تا جانم درد نکنن از نایلاجی. یک بچه من زنده و مردهش گم شد 24 سال شده.
چی کاره بود؟
عسكر بود.
خودت چند سال میشه که شوهر از دست دادی؟
7 سال.
دی 7 سال خودت زحمت میکشی و کار میکنی.
زن بود دماغ سعی نمیکرد دیگه.
خودت زن چندمش بودی؟
از زن اولش بود. کمک کمکش نبود.
خانم نفیسه میگه حالا از 3 پسر 2 پسر برش مانده که یکی او کوچک و بزرگترش بیکار است. او 5 دختر داره که همیشان را عروسی کرده. خانم نفیسه عروسش را نیز در این نانوایی شامل کار ساخته.
یک بچه که ما 7 سال شدن و بیکار، کت 5 اولادش است. یک صغیر مام ده پیش است، مام است من کتش نمیشیشتیم. عروسه که من کم وقت نان پخته میکنه.
اجازه است که تا عروس هم یک دو کلمه گپ بزنیم؟
آه گپ بزنم.
خودت روزانه چند دانه نان پخته میکنی؟
45 دانه.
یکی شوهرت کار نمیکنه، خودت کار میکنی و همراه خوشویت کمک میشید، چقدر احساس خوشی میکنی خودت؟
خوی نمیم ما تو مزیه کار میکنیم، نکنیم مال اولاد ما گوشنه بانه گدایی خو ما کده نمیتن.
چند ماه عمل داری خودت؟
6 ماه.
خسته نمیشی؟ کمردرد نمیشی؟
شایم چی چرا داریم خواهد.
خانم شکیبا نیز یکی دیگه از زنان است که به حیث نانپز در نانوایی خانم نفیسه 60 ساله کار میکنه. او میگه که با کار در این محیط زنانه راضی و راحت است و تا حد مشکلات اقتصادیش نیز حل میشه.
اصلا یک سال شده که نان پخته میکنه. از ساعت 8 بجه 9 بجه شروع میشه تا خفتنه. من خفتن از آن میتک خانه میریم.
تو کس میاره بر پختن یا خودتان پخته میکنین بر فروش؟
از کس هم پخته میکنین بر فروش هم پخته میکنین. بس رایل هستی من اشتا شکر اولاد دارم دیگه اینا شوی بیکار است.
چقدر خوش هستی خودت از کارت؟
از کار زیاد خوش هستم دیگه، خب بعد است خود پیدا میکنم.
برنامه زن و زندگی،
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی.
زنان سرپرست خانواده او دسته از زنان هستند که به دلایل مختلف از جمله فوت همسر، طلاق، داشتن همسر زندانی، معتاد، ناتوان، معلول و امثال ای سرپرستی از خود و خانوادهشان را عهده‌دار شدند. به هر حال، در کنار موجودیت زنان چون خانم نفیسه که با وجود سالخوردگی و ناتوانی جسمی با زحمت کشی و کار مصارف زندگی را به دست میاره، زنان هم به دلایل مختلف ضعف اقتصادی دست به گدایی میزنند. در این بخش سخنان را از یک خانم گدا میشنویم که میگه با پول که از گدایی حاصل میکنه مصارف تحصیل دخترانش را میپردازه.
نام ما پروین، ما یا باشم 56، بچه یکم شهید شده در زیارت ابو فضل کراچیوان بود. عالم نفقه 500 طفل اتیمش در گردن ما مانده. 6 تا دخترکای خودم هسته، 2 تا دخترک مان بیو هسته، دیگه اینا یکش که طفلکای خود هست یکش همتو. نه بچه دارم نه شوردم، خودم مان بیو زن هستم. از صبح تا دیگر کار میکدم، مای 8000 روپا میداده خانه. دیگه می کل کار خانه شانه میکدم. حالا دیگه کار پیدا برم نمیشه. دخترکایم کلش درس میخونه، پنتون میخونه.
خودت که روزمره میگردی خیر طلب میکنی، بازی چیز میشه برات؟
3.5 ساعت، 1-4 ساعت پیدا میکنم، یا 3.5 ساعت یا 2.5 ساعت. دیگه
گاهی وقت کوشش نکردی که یکان خیاطی دست دوزی کارا را کنی؟
نه به خدا قد نمیتونم. نکردم.
دخترها چطور نمیخواین که کار کنن خودشان؟
شرایط خرابه، دخترای ما جای نمیمونم کار کردن. میم شما درس خونه بخون که داینده یک چیز شوه.
حال بشنویم که مردم در مورد مشکلات زنان سرپرست خانواده و زنان گدا چی نظر و فکر دارن.
نام ما فاطمه است، خانم خانه. مکلفیت دولت خوب بسیار زیاد است، باید که به او کمک کنه، چرا که همو خانمی که شوهر خود از دست میده به بسیار مشکلات رو به روز در مملکت ما که هیچ اصلا کاربار نیست، خاصتا به خانم ها.
اسم من زحل، درس میتونم در انجمن زنان. خانمایی که کار میکنه از هر نگاه که باشه، هر رشته که باشه، مادرم میتونه که مسئولیت اولاد خود به جای کنه. آبرومندانه با عزت حق حلال از حمایت خود پول به دست بیارن.
نام ما جاوید است، باشندهی کابل هستم. زنایی که به سرک میبرن و گدایی میکنن، این زنا باید در اول سر تعلیم بکنن، یک حرفه را یاد بگیرن. اگر یک وقت خدا نخواسته به سرپرست میشه، در وقت اونا خودشان از علم خود استفاده کنن و یا از حرفه ای که یاد دارن زندگی خدا پیش ببرن.
با گفته عبدالفتاح اشرت احمدزی، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، در حدود 600 هزار زنان بیوه در افغانستان موجود است که از جمله در حدود 250 هزار این زنان مسئولیت سرپرستی خانواده هایشان را به دوش دارند. و اما بر بهبود زندگی اونا چی برنامه های وجود دارد؟
ما تلاش بیشتر را کردیم در قسمت آموزش های فنی حرفه‌ای، بر از اون آموزش دادیم که اینا معرفی شدن با کمپانی خصوصی و بعض از اونها کمک های نقدی هم روشون صورت گرفته در محیطی که هستن، بر خود بتونن یک لقمه نان خوبتر پیدا بکنن.
آقای احمدزی میگه بر زنانی که گدا هستن نیز برنامه های را این وزارت روی دست داره.
یکی گداهای واقعی هست، یکی هم گداهای موسمی هستن، یکی گداهای حرفه‌ای هستن و کاتگوری چهارم که خوشبختانه فعلاً این مثلا نابود شده گداهای مافیایی بود. ما امیدوار هستیم که بتونیم خدمات ما به سه کاتگوری دیگه هم داشته باشیم. برای اینا یک مرکز بزرگ روی دست است، گداها رو جمع‌آوری می‌کنیم، در ظرف یک هفته سنبندی می‌کنیم و بعد از او با هر کدام از اونا برنامه مشخص خود داریم.
مسلم ابراهیمی هستم، نویسنده و فیلمساز، ماستر مدیریت هستم و همچنان عضو هیئت مدیره اتاق تجارت زنان. ای که زن هستین، خود ناتوان و ضعیف احساس نکنین. من یک زن هستم، من میتونم.
زنان سرپرست خانواده و هم زنانی که دست به گدایی میزنند در جامعه از چه موقعیت برخوردارند و کدام راه‌های آسان‌تری دیگر به خصوص برای زنان گدا وجود دارد تا این زنان برای داشتن یک زندگی آبرومند و به دست آوردن عاید بی‌منت برای خود و خانواده‌شان تلاش نمایند؟ جواب به این سوالات را در مصاحبه‌ای که همکارم عفیفه ساکب با خانم دلفروز زیرک یکی از فعالان حقوق زن انجام داده است در می‌یابیم.
زیرک، میخواییم نظرتان داشته باشیم در رابطه با سهم و حضور خانما در عرصه کار و سرپرستی خانواده.
میبینین اگر ما میخواییم که یک کشور پیشرفته داشته باش، مجبور هستیم که کار کنیم، به خاطر که در افغانستان تقریبا بالاتر از 50% خانما هستند.
باید خانمایی را داریم که توانایی جسمیشان کمتر است، اما نانآور خانواده خود هستند. شما عرصه را بر ناچی گونه میبینین؟
اینا خانمایی هستند که همه جامعه اونا را به نام نیک میشناسند، در جامعه عزت دارند. تقریبا 1500 سال پیش بیبیای ما و شما کار کرده. هیچ کار نیست که ناشدنی باشه. مثلا یک خانم میتونه که کار نانوایی را پیش بره، خیاطی کنه، یک خانم میتونه که مثلا مربا جور کنه، آچار جور کنه، این کار صنایع دستی را پیش ببره.
این بر صحت روانشان چقدر میتونه تاثیر گذار باشه؟
هر قدر کار میکنی وجودت پر انرژی تر میشه.
اما خانمایی را هم داریم که آسان ترین راه را بر خود مثلا گدایی میکنن. برای اینا چی گفتنی دارین؟
گدایی یک کار نارواست. برای خود ام انسان، برای شخصیت انسان، برای محرمت انسان صدمه میرسانه. در بین جامعه اونا هم زندگی را که پیش میبرن بسیار زندگی تحقیرآمیز است
و بسیاری از خانمایی که گدایی میکنن اینا در حد رسیدن که نهایت مجبوریتشان است. خانم زیرک، شما برای خانما یک راه کوتاه و سالم را میتونید پیشنهاد بکنین تا بتونن که از همت خود یک آینده داشته باشن؟
ببینیم، ما یک وقت مثلا بزنس بر خانمای بیسواد درس میدادم. ما یک مثال میگفتم که در مندوی یک پاکت بوقانه 60 افغانی پیدا میشه، اما او را اگر اینا پف کنن و بفروشن یک دانش 5 افغانی است. 100 اگر ضرب 5 کنی 500 میشه. این 100 شده مصرف بگی، 200 شده مصرف بگی، روزانه 300 افغانی کمایی میکنه. به می رقم یک پاکت ساجق 50 روپس، 200 دانه است. اگر دانه 2 روپ او را بفروشه 200 روپ میشه. چقدر آبرومندانه است. از دولت درخواست دارم که برای زمین خانما اینا باید یک جای یک فابریکه بسازه. قبلا ما فابریکای کشمش پاکی داشتیم، ما دیگه فابریکه داشتیم، امروز هم فابریکه بسازن.
خانم دلفروز زیرک فعال حقوق زن بود که در مورد راه‌های مناسب کار برای زنان گدا و بی‌سرپرست و هم موقف و حیثیت آنان در جامعه صحبت می‌کرد. درباره حضور و نقش‌آفرینی زنان افغان در جامعه که منجر به افزایش توانمندی‌های زنان در اکثر عرصه‌های علمی، فرهنگی، حقوقی، روانی و اقتصادی شده است، نمی‌توان بی‌توجه بود. اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. زنان هنوز هم بیش از مرد دان نیازمند انواع حمایت ها در برابر آسیب های اجتماعی هستند، به ویژه زنان سرپرست خانواده. تا فرصت دیگر، خداوند نگهدارتان.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین، طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی
شنونده های عزیز برنامه مربای مرج السلام علیکم امیدوار هستیم که خوب و جور باشین بله و مربای مرج ای هفته را نوش جان کنین برنامه را با یک خبر و دو اطلاعیه آغاز میکنیم بشنوین
سلام اخبار دیگه سرلین مرلین هم نداره اما ترکردکی یه شروع میکنم اجازه است آه دیگه من خو میفهم که با ما اجازه میتین الا قرار خبرهای کمیال با چنگال آژانس خبررسانی به خبر رسیده است یک دسته از دزدان مسلح که در قاچاق مواد مخدر نیز دست داشتند و اختطاف هم میکردند و موتورهای مردم را هم میدزدیدند و به تجاوزات جنسی هم متهم بودند در ساحه کوچه شهر توسط موظفین امنیتی حوزه 66 امنیتی دستگیر شده بود اما تمام دزدان این شبکه موفق به فرار شدند موظفین حوزه 66 امنیتی میگویند که ما دیگر چاره نداریم جز اینکه موضوع را تحت تحقیق و بررسی قرار دهیم قابل یادآوری است که از این دست دزدان نشان و اثری باقی نمانده است اما مطابق معمول بررسی و تحقیق خواهد شد البته چنین تحقیق و بررسی ها همیشه صورت میگیرد توجه کنین به اطلاعی چروال شهر چروال شهر بعد این وسیله به اطلاع تمام شهروندان میرساند که اگر خدا نخواسته در شهر کدام دکان قصابی را یافتید که پیش دکانش مرداری بود و شکمبه و روده و کله در پیش دکانش گذاشته شده بود و در دکانش گوسفند یا گاو آویزان بود و یا قصاب چپن مخصوص به تن نداشت به نزدیکترین دفتر چروال اول یا به این شماره لطفاً تماس بگیرین 2045111112 اینم یک اطلاعیه مشترک مسئولیت خانه تلفنکی و چراغای همیشه خاموش مسئولیت خانه تلفنکی و چراغای همیشه خاموش به ادلای چروال شهر و اینجوهایی که سرک قیر میکنند میرسنند که هرچی زودتر کار قیریزی سرکای شهر کابل را تمام نمایند بخاطر که مسئولیت خانه تلفنکی و چراغای همیشه خاموش تصمیم دارند که بعد از قیریزی سرکا کار کندن سرکا را بخاطر لیندوانی برق و تلفن آغاز کنند چروال شهر مطلع باشد شاد خدا
شنوندای عزیز ای زورمندا در تمام بخش ها زورگویی میکنن حتی مصرف برق خود را تحویل بانک نمیکنن اگه بگه پای ما باور ندارین این قسمت برنامه را بشنوین
بچه همی ترخان چه کدی؟ اومدی؟
بله صاحب امیر کنه صاحب
امی میترا را که میخوانی باستاقی و میکنی که پول صفیه برق خود تاویل بانک میکنن یا نه؟
والا صاحب تعقیب میکنم اما یک تعداد پول صفیه برق خود تاویل بانک نمیکنن صاحب
وی؟ ای تو چی میگی؟
بله صاحب راست میگم صاحب
تو برو خیلی لستشان بیار که امروز امرایشان ما تصفیه حساب میکنم هر کس که فایزه برق خود تاویل نکرده باشه قتلین میکنیمش و اگر زورگویی که دستاران والی معرفیش میکنیم یکی و خلاص چقدر بابا
درست صاحب اینه میرم صاحب اینه صاحب ایام لیست کسایی که پیسه برق خود تاویل بانک نکردن صاحب.
خو تو بخون که می نفر اول کیست؟
نفر اول صاحب یک وکیل است صاحب که چند سال میشه پیسه برق خود تاویل بانک نکرده صاحب.
حتما خیلی مسئله است دیگه.
بله صاحب، 10 تا موتر تعقیبی داره و 50 تا افراد مسلح کتیش.
میخوای تیرش کنو میره از لست خط بزن، زور موبایی نمیکشه بیادر. دیگه شه بخون کو چی کار است؟
دیگه صاحب یک زورمند دولتی است که صاحب در کلان چوکی کلان آدم است صاحب و 10 سال میشه که پول برق خود تاویل بانک نکده صاحب و چندین میلیون افغانی از این بابت قرضدار است صاحب.
گمش که ایره بگو که افراد مسلح داره یا نداره؟
بله صاحب، این آدم 3 برابر وکیل افراد مسلح داره صاحب.
خو خینام ایره هم از لست خط بزن دیگه، چطور کنیم؟ زور ما با این نمیرسه برادر. نام دیگه شه بخون که چیست؟
نفر دیگه صاحب رهبر یگز بس که هر روز در بیانیه خود از عدالت و برابری و حق و مساوات و حقوق و یگپا گپ میزنه صاحب، در حالی که خودش در باطن یک برق دوز است صاحب و چندین سال شده که پیسه برق خود تاویل بانک نکده صاحب. یک دفعه صاحب از طریق برج برق بر شختاریه روان کردیم، چنان برقی را لتکوب کده بود صاحب که برقی بیچاره 6 ماه در شفاخانه بستری شد و بیخی وظیفه را صاحب اعلان کرد صاحب. کتجی رهبر صاحب چی کنیم صاحب؟ ایره بر سارانوالی معرفی نکنیم صاحب؟
میتر خان بچهش بخیالم تر جان جور نمیفاره، کلگکت قرمه بوی میته، یک تکه پشت بدماشا را گرفتی ها.
والا صاحب کل لست از امی قلدرا و زردارا پره صاحب، خمی ها هستن که تمام مال بیت المال خوردنوش میکنن صاحب.
خیلی تو که اصف بیادر این لسته در تاق بالا بان گمش کو، زور پدر کلانمون به اینا نمیرسه که از اینا پول صرفه برق بگیریم یا دگه یا دگه. هر وقتی کدام مامور یا مردم هم پیسه صرفه برق خود تاویل بانگ نکد، باز لسته شبیار که برش قط لین نوشته کنیم که بفهمه که پیسه تاویل نکدن برق یا نه چی. و برادر میفهم یا نه؟
شنوندای عزیز، در این بخش برنامه یک دو پارچه کوتاه تمثیلی تقدیم میشه که با پانتون خصوصی و آزار و اذیت همسایه رابطه داره. بشنوین.
استادای عزیز، این جلسه را به خاطر گرفتیم که خودتان میفهمین پانتون ما با مشکل مالی دچار شده و ما مجبور هستیم که از یک راه نه از یک راه باید پول پیدا کنیم تا پانتون ما خدای ناکرده سکوت نکننه. دیگه به این خاطر از شما استادا میخواهیم که در قسمت کامیابی محصلین کم توجه کنین، زود محصلین کامیاب نکنین تا که میتونین چانس بتین که دوباره امتحان بتننه که ازشان فیس دوباره بگیریم. فهمیدی یا نه؟
صاحب ما خود نمیتونیم مزرعه را که حل کرده باشه چونس بدیم، سر ما پارچه خودم میکشه، بازو وقت باشه تو کنیم. ها
شما هیچ هوشیار نمیشین، از ما که میاد بگیرین؟ چند سال است که یک دوسیه در دهلیزا تا و بالا میشه و کسی لایشون باز نمیکنه. شما هم هر مسئله که سرتان ورق کشید ایتو در دهلیزای پانتون سرگردانش کنین که امو درس را که خوانده از یادش بره. وی وی
پدرگل خان خیرت باشه، یک قسم مریض ورستی.
نی والا شیرین چو خان، مریض نیستو، بیخو هستم بیخو.
چی شده؟ بخیالم شو میمون داشتی که خو نکدی، چی والا؟
نه میمون نداشتم، شو تاسو فیلم گوش کدیم. فیلم
فیلم گوش کدی ها؟ او بیادر، مردم فیلم سیل میکنه تو گوش کدی؟ من خو نفهمیدم.
هی هی شیرین چکان، شب همی که میخواستم خو کنم امسایمو فلم چالان کرد و صدایش قدر بلند مون که خو مرا خراب کرد. ودر خوام نبردم و تو بیدار ماندم که ماندم. مجبور تا صبح او فلم سعی کرد و ما صدایش گوش کردم.
مربای مرچ ما خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک ما facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده که باز براتون مربای مرچ تیار میکنیم، شما را به خدا میسپاریم. خدا از تهمت حزبی و سیاسی و اخلاقی نگاهتان کنه.